کنم از این لحظه به طور مستقیم به مدت 45 دقیقه شنونده برنامه پویش باشید.
خواستتون رو هر چی که هست راه
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که میزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه، بتون کار مردم رو
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
و این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش،
برنامه از گروه جامعه رادیو فرهنگ. پویش،
تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور.
پویش،
پویش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم عزیز، شریف و نجیب ایران، سلام بر شما. خیلی خوش آمدید به پویش امروز و امیدوارم امروز هم بتونیم با بررسی متن و حاشیه خبرهای مختلف و البته پیگیری مطالبات شما برنامه خوبی رو تقدیم حضورتون بکنیم. در 45 دقیقه پیش رو همراه ما باشید، امروز هم کنار شما خواهیم. این روزا که سرماخوردگی مهمان خونه همه ماهاست، من هم تقریبا از این سرماخوردگی بی بهره نبودم، عذرخواهی می‌کنم به خاطر صدای گرفته و در کنار شما بودن لذت بخشه و بنابراین در هر حالی کنار شما هستیم که بتونیم مطالبات و مسائل شما رو در حوزه فرهنگی و اجتماعی پیگیری بکنیم. 3558 در اختیار شماست، حتما با ما در ارتباط باشید و 225-800 هم شماره تلفنی است که میتونید صدای گرمتون رو به اطلاع و به گوش همه مردم از ایران بگذارید و اون رو با مردم به اشتراک بگذارید. دغدغه ها، مشکلات، مسائل و نگرانی های فرهنگی و اجتماعی که دارید رو از طریق این شماره تلفن 220-25-800 به اطلاع همکاران من برسونید. 3558 هم در اختیار شماست. عرض به خدمتون که من یه سری به پیامک‌ها بزنم. سلام، صبحتون بخیر. من سارانی از زاهدان هستم. شاید باورتون نشه دیگه خجالت میکشم به برنامه شما پیامک بزنم، به خاطر یه وام، اونم ازدواج، که بانک صادرات نمیده به جوانان تحصیلات. یعنی یه وام اینقدر سنگینه که نمیتونن بدن دیگه، خدا گواهی موندم چیکار کنم. همه جا هم رفتم جواب نمیدن. جالب اینه که بقیه بانک‌ها تحصیلاتشون بازه، چرا بانک صادرات تحصیلاتش بسته است؟ دوست عزیز من، به اتفاق همکارانمون موضوع شما رو از طریق بانک صادرات پیگیری کردیم. سرپرستی بانک صادرات یعنی در استان سیستان و بلوچستان اعلام کردن که این مسئله رو پیگیری میکنن، گفتن واما بسته نیست و دارن میدن. ممکنه پرونده شما اشکالی از نظر ضامن یا اینجور مباحث داشته باشه، اگر که این مسئله نباشه ما در حال پیگیری هستیم، منتظر جواب و پاسخ دوستانمون در بانک صادرات هستیم که چرا وام تسهیلات ازدواج رو پرداخت نمی کنن. اگر که نتیجه بگیریم حتما به شما اعلام خواهیم کرد، ولی زمانی که شما یه پیامی رو میفرستید، ارسال میکنید و ما در دستور کار پیگیری قرارش میدیم، خب یه بخشی هم زمان میبره که مسئولان محترم پاسخ صفر 13 78 83. سلام، ببخشید میشه یه بار دیگه شماره قوه قضاییه رو اعلام کنید؟ ممنونم. ببینید این شماره، شماره نماور قوه قضاییه است، دفتر ارتباطات مردمی قوه قضاییه، که شما میتونید نامه‌ای با نام خودتون، شماره پروندهتون و موضوع و مشکلی که دارید رو ارسال بکنید به مرکز ارتباطات قوه قضاییه. به شماره 021-66-40-73-13. تکرار میکنم 021-66-40-73-13. اطلاعات کاملتون رو بفرستید، اطلاعات پرونده و شماره تماستون. دوستانمون در قوه قضاییه اعلام کردن که مسائل رو بررسی میکنن و در صورتی که لازم باشه با شما تماس کنن. خب دیروز یه پیامکی اومده بود، حالا من دارم رابطه این پیامک ها جستجو میکنم در رابطه با بحث اختصاص امام جمعه به برخی از شهرستان ها و روستاهای کشور. حالا اومد دیدم 0-92-73-54. سلام صبح بخیر، ما مردم شهر نودج و بخش آسمینون در جنوب استان کرمان با جمعیتی بیش از 40,000 نفر و با کثرت مؤمنین و متدینین بیش از یک سالی که امام جمعه نداریم و بارها پیگیری کردیم، میگن منتظر مصاحبه تهرانیم، پیگیری بفرمایید. این مسئله تعیین ائمه محترم جمعه برای شهرها و روستاها موضوعی است که میخوایم گفتگو بکنیم با حجت الاسلام نوری، سخنگو و معاون سازماندهی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه که همکنون همراه برنامه هستند. حاجی نوری سلام علیکم، صحبتون بخیر.
سلام عرض میکنم بندم خدمت شما و همه شنوندگان محترم، روز بخیر دارم، صبح شما هم بخیر باشید.
خیلی متشکرم. حاج نوری، این تعیین ائمه جمعه بر اساس یک دستورالعمل مشخصی طبیعتا صورت میگیره، ولی اینکه مثلا یک سال طول بکشه برای مشخص کردن یک امام جمعه برای یک شهرستان یا یک روستا خورده به نظر طولانی میاد. توضیح میفرمایید که چرا انقدر طول کشیده برای برخی از جاها؟
بله خدمت شما عرض کنم که نماز وحدت بخش و دشمنی شکن جمعه که به برکت انقلاب اسلامی و نفس امام راحل عظیم و شأنمون خب آغاز شد در ایران اسلامی، اگرچه در برخی از شهرها پیش از انقلاب هم ما داشتیم، ولی با این نظم و نظامتی که امروز برقرار هست و گستردگی فراوانی که قریب به 900 پایگاه در کشور الان برخوردار از پایگاه نماز جمعه هستن و ائمه جمعه بزرگوار ما هم مستقر رو انجام وظیفه میکنن، هر هفته روزهای جمعه خب برگزاری نماز جمعه در کشور توسط ستادهای نماز جمعه ما به وسیله خود مردم داره تدارک میشه و برگزار میشه که الحمدلله برکات فراوانی هم از قبل نماز هم در دوره جنگ تحمیدی و هم در دوره های بعدی تا به امروز الحمدلله برخوردار بودیم ما.
بله.
البته این نکته هم قابل ذکر هست که واقعا نماز جمعه به فرمایش حضرت آقا در همین 5-5400 از برکت و فضیلت بسیار بالایی برخوردار است، همانند حج و بعضا بالاتر از حج که هم قیام و اقامه دارد و هم حرکت و جهاد و هم تولی و تدری رو در خودش جای میده و در تمام این 42 سال گذشته ملجا و پناه مردم بوده. یاد حاج قاسم عزیز رو هم در این ایام ما گرامی بداریم، سال 98 13 وقتی شهادت حاج قاسم اعلان شد شب جمعه ای بود، روز جمعه مردم نماز جمعه رو در سراسر کشور جایی بودش که مردم همدلی و این ابراز انزجار خودشون از امریکا و صهیونیست در اون روز در با حضور در نماز جمعه رقم زدن. ما خدمت شما عرض کنم که در بحث آقایون جمعه، چون نماز جمعه در زمان غیبت به عنوان واجب تخییری است، وجوبش در زمان حضور امام معصوم است در فقه ما که مشخص میشه که واجب تعیینی میشه، ولی چون وجوب تخییر داره مخیر میشه به اصطلاح برای نماز و امام به اذن حاکم شهر و ولی فقیه مستقر میشه و معزول از سمت ولی فقیه میشه برای اقامه نماز.
بله.
و اقامه خطبه. ما شرایطی که داریم یک شرایطی هست هم به جهت علمی، هم به جهت سنی و هم به جهت صلاحیت های سیاسی و اجتماعی که باید مهرز بشه برای ما و مراحل گزیدشی خاص خودش رو طی میکنه. اولا که باید عزیزانی که دارای شرایط اولیه هستند در مراحل گزیدشی که تدارک شده طی طریق میکنن و بعد از اینکه تمامی مراحل به پایان رسید، خب ما جانبایی عزیزان در مورد شهرها اتفاق میفته. این موضوعی که الان اشاره فرمودید شما، بعضا این اتفاق ولی خیلی نادر و کم که از اون پایگاه و یا شهر نیازمند، ما چون تاکید بر بومی گزینی داریم الان در دوره اخیر استفاده از ائمه جمعه ای که با بام و بوم استان و شهرستان آشنا باشه تاکید داریم، از این که مثلا حتما از بچه های خود استان باشه و از اگر که تاکیدن میتونیم در شهرستان های به خصوصی که دارای قابلیت های حوزوی و پایگاه های اجتماعی علمایی ویژه‌ای هستند، به خصوص از خود منطقه استفاده بکنیم. در برخی مواقع این اتفاق میفته که ما بعضا با شرایط اونجا فردی رو پیدا نمی کنیم.
بله.
و یا این که عزیزانی که هستن قبول نمی کنن. ما هم حالت تحکم و الزام برای آقایون نداریم که بخوایم الزام و تحکمی رو به عزیزان داشته باشیم. از این جهتی مقدار در برخی موارد به ندرت دچار تأخیر میشیم، که عذرخواهی میکنیم اگر تأخیری هم شده باشه، از همین جا از مردم شریف اون منطقه عذرخواهی میکنیم و انشالله سعی میکنیم که هرچه زودتر نسبت به تعیین و انتصاب امام جمعه اقدام کنیم.
انشالله. توی خبرها هم به نقل از شما نقل شده بود که 15 امام جمعه جدید در کشور فعالیتشون شروع کردن. الان مشخصه که چقدر تو نوبتن، چقدر داره رسیدگی میشه این مسئله، چون به هر حال وقتی برای یک اهالی یک منطقه مهم باشه اینکه حتما امام جمعه داشته باشن و الان یک سال به قول خودشون ندارن، این باید واقعا در فوریت قرار بگیره از طرف شما در شورای سیاست‌گذاری امام جمعه. بله. فکر کنی که چقدر زمانی؟
بله، اون خبری که شما دارید بله خیلی وقت پیشه.
بله بله میدونم، مربوط شهریور ماه امسال.
بله بله، ما ببینید ما هفته گذشته در تهران، دو هفته گذشته اسلام شهر و رودبار و قصران رو معارفه داشتیم.
بله.
جا به جایی تغییر امام رو داشتیم.
بله.
ما برای همین هفته برای ملایر استان همدان رو داریم، خدمت شما عرض بکنم که در بهار استان همدان رو داریم، هفته و جمعه سیرجان استان کرمان رو داریم. هر هفته قریب به 5 تا 10 تا 2 تا 3 تا مختلف به فراخور انتصاب ها رو داریم صورت
میدیم.
این گونه نیستش که متوقف باشه و حداقل در این یک ماه گذشته میتونم بگم قریب به 20 تا 30 تا انتصاب رو در یک
روز
گذشته فقط
ما. حاجی نوری از شما قول بگیریم برای این شهر نودج و جنوب استان کرمان دیگه، تقاضای عاجز دارن برای این بحث امام جمعه شون تکلیفشون معلوم بشه.
انشالله
خیلی متشکرم، ممنونم از همراهیتون. برای شما و همکارانتون در شورای سیاست گذاری ائمه جمعه آرزو موفقیت میکنم. انشالله که در اجرای این رسالت مهم همواره موفق باشید و سربلند انشالله در پیشگاه خداوند. خدا نگهدار. بله، گفتگو بود با حجت الاسلام علی نوری، سخنگوی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و معاون سازماندهی این شورا، در رابطه با انتصاب و انتخاب ائمه جمعه و اعزامشون به شهرها و روستاهای کشور. ممنونم که پویش رو میشنوید. بریم برگردیم، در ادامه خدمت شما خواهیم بود.
پویش
نگاهی متفاوت به رویدادها و خبرهای روز کشور.
شما رئیسید، خیلی خوب، موظفید به خدمت کردن. میخواییم ببینیم کی رئیسه، نگاه کنیم ببینیم کی از همه بیشتر خدمت میکنه.
پل ارتباطی مردم و مسئولان.
بویش
پویش رو میشنوید از شبکه رادیوی فرهنگ. ساعت 8:15 است. 3558 در اختیار شماست برای ارسال پیامک هاتون و 2258800 هم شماره تلفن است که میتونید تماس بگیرید و مسائلتون مطرح بفرمایید. ممنونم از پیامکاتون. 0919 63 25. سلام درود بر شما. ممنون از این که پیامک منو دیروز خوندید و فهمیدم که پیگیر مشکلات مردم هستید. خدا قوت. سید عبدالله قزنفری از ربات کردیم. خواهش می‌کنم آقای قزنفری، ما وظیفه‌مون پیگیری کارهای شماست. آقای علیرضا افراشته، سلام، سرتون سلامت، لبخندمون هدیه به وجودتون، خدا قوت. خیلی متشکرم. خستگیمون در میاد، این اتفاقات میفته. بریم تلفنم داریم، تلفن بشنویم، برمیگردیم باز من پرمکان میخونم.
من ایثارگر هستم از استان تهران. 14 ماه ایثارگری دارم، هیچ حقوقی دریافت نمی کنم، حتی سهام عدالت هم به من ندادن. 5 سال بیشترم بیمه ندارم. اگه اینو پیگیری کنی ممنون میشم. دستتون درد نکنه.
همکاران من با شما تماس میگیرند، تلفن خانه ایثارگران استان تهران رو خدمتون میگن، اونجا قطعا مشکل شما رو حل میکنن و تماس میگیرن با شما. انشاءالله نمیدونم بچه ها در ارتباطات شما تلفن این دوستی که تماس گرفتن حتما داره. این اطلاع رو با شما خواهیم داد. بچه های ایثارگران استان تهران این کار رو انجام کنند.
آقا من از مسجد سلیمان، من 16 ساله دارم سرداری مسئول کارم، سرداری مسجد سلیمان. زمانی که منم اومدم سر کار چیزی به نام گود زباله نداشت. من بردم سمت زمین ها روستای خودمون، اونجا گود زباله براشون همکاری کردم، تأسیس کردیم. بعد سال 94 به همه نیروها یک زمین دادم. من چون بیرون بودم خبرم نکردم، به من ندادم. الان یه سرپرستی دارن، هر چی که ما نامه از استانداری، از فرمانداری، هر چی میبریم رد کرده به ما زمین نمیده. یه کسی برای عید قربان جک میگه، در 12 میلیون بهش پول میده. من شعر درباره حضرت علی میگم، هیچی ندارم. میگه که او هنرمنده. میگم پس من که شعر میگم هنرمند نیستم. خواهش مردم رسیدگی کنه. خواهش.
خب تماس شما رو هم یادداشت کردیم، انشالله با دوستانمون در مسجد سلیمان تماس بگیریم ببینیم چرا به شما تعلق نگرفته زمین. البته خب شما هنرمند هستید، خیلی از هنرمندان مورد حمایت هم خانه هنرمندان هستن، هم صندوق اعتباری هنر. اگر کار هنری انجام میدید اون بخش هم میتونید استفاده بکنید و از حمایت های صندوق اعتباری هنر هم بهره مند بشید اگر واقعا هنرمند هستید. 0930-81-53 در رابطه بحث بیمه پیامک فرستاده بودید. بله، ما با دوستانمون در هم سازمان بازنشستگی هم تامین اجتماعی در ارتباط هستیم که ببینیم چیکار میشه کرد. بعضی چیزا دیگه قانون شده، هیچ کارش هم نمیشه کرد تا نمایندگان محترم مجلس تغییرش بدن. این تغییر هم در دستور کار نمایندگان هست اما هنوز محقق نشده. خب ارتباط تلفنی بعدیمون برقرار جناب آقای نعیمی زاکر، مدیر عامل محترم خانه تئاتر کشور، پشت خط هستن و می‌خوایم باهاشون گفتگو بکنیم. آقای نعیمی زاکر سلام، وقتتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر باشه ان شاء الله.
خیلی متشکرم. ما بچه‌ها داشتن تلاش می‌کردن شما رو بگیرن، نگران بودیم نتونیم پیداتون بکنیم، ولی خب به هر حال چون شما خودتون هنرمندین و می‌دونید وضعیت ارتباطات زنده در رادیو چگونه است، خیالمون راحت بود که به هر حال جواب میدیم و خوشبختانه این نگرانی برطرف شد.
ساعت 8 بندم دست، ساعت 8
بله، خیلی محبت کردید، ممنون. آقای نعیمی زاکر، من تو خبرها دیدم که یک تفاهم‌نامه‌ای با در تهران با بیمارستان محب، فکر می‌کنم اگه اشتباه نکنم،
بله،
منعقد کردید برای حمایت از روند درمان بر بچه‌های تئاتر. آیا این مسئله قرار در کل کشور تعمیم داده بشه یا اینکه نه فقط تئاترهای تهرانی میتونن از این شرایط و از این نعمت بهره مند بشن به عبارتی؟
عرض کنم خدمت جنابالی طرف همدام هنوز به امضا نرسیده. اظهار لطف جناب آقای دکتر کازکی بود که بسیار ایشون انسان شریف و مثبتی هستند، به خصوص در حوزه توجه به هنرمندان و حتی ورزشکاران دوستو فرموده بودن.
بله
تفاهم نامه ای هم به حوزه ورزشی هم کرده بودن و فهمیدن که پوشش میدن هنرمندان تئاتر رو. در مورد جغرافیاش صحبت نکردن، ولی استنباط هم اینه که ایشون هرچه در توان دارن حتما در این عرصه در واقع به کار میبندن و امیدوارم که خداوند عمرشون رو طولانی
کنه. ان شاء الله نظرشون رو بیشتر. آقای نعیمی یه نکته هست، تئاتر همیشه مظلومن، یعنی در هر شکلی که حساب بکنی، خود همه ماهایی که به هر کار تئاتر کردیم و همچنان هم انجام میدیم میدونیم که یکی از مظلوم ترین و بی ادعا ترین گروه های هنری برای بچهای تئاتر و این عشق و علاقه و این مهری که از تئاتر در قلب بچه‌ها وجود داره باعث میشه زیاد توقع نداشته باشن. اما خانه تئاتر میخوام ببینیم چه کاری کرده برای هنرمندان تئاتر، حداقل تو همین چند ماه گذشته آیا تو بحث حمایت‌های خاص و شاخصی از برای بچه‌های تئاتر انجام شده یا خیر؟
عرض کنم خدمت شما که خیلی نکته درستی رو اشاره فرمودید. واقعا هنرمندان تئاتر این مظلومیتی که می‌فرمایید حالا به دلیل نوع هنری که دارن و بیشتر به صحه و اجتماع مربوطه و روبروی انسان‌های دیگر هستن، خود به دلایل گوناگون همیشه این میشه گفت که مظلومیتی که بهش اشاره کردیم قابل اندازه‌گیریه. خب تعداد سالن‌های تئاتر در کشور محدوده، متناسب با تعداد هنرمندان نیست و طبیعیه که حتی اگر همه سالن‌ها هم فعال بشن باز این مظلومیت به قوت خودش باقی است. میشه گفتش چون مشکل اشتغال در حوزه تئاتر همواره مشکل جدی خواهد بود. و البته بعد در این فاصله اندکی که خدمت دوستان رسیدن یه تلاش هایی کردن و خدمت دوستان در عرصه های مختلف نکاتی رو عرض کردم که راه برون رفت از این مشکل جدا از این که هم به سالن ها باید سر و سامانی داده بشه، هم ضمانت در بازه اجرا و خرید بلیط در واقع چیزی باید بینگری بشه در کشور. این
بله.
مقوله های بسیار مهمه که تندرگ های تاس باید بینگری بشن در کشور.
درست.
و این هنرمندان نمیتونن که به دلیل حوادث بیماری هایی مثل بیماری کووید که اومد واقعا دو سال حدودا
همه رو خونه نشین کرد،
این هنر رو تعطیل کرد و الان هم حالا به دلیل شرایط اجتماعی باید همین وضعیت وجود داره. لذا من اعتقادم اینه که باید عرصه های مثل رسانه ملی و فضای مجازی،
البته من این بخش فرمایشات شما رو اصلاح بکنم، الان دیگه خیلی از برنامه تئاتر رو برگزار میشه، یعنی
سالن ها و اینها بالاخره اجرا شدن با اینکه مردمان برن تو سالن فرق میکنه. ممکنه تعدادی از سالن ها فعال شده باشن اما مراجعه مردم زیاد نیست، الا مثلا شاید یکی دو تا سالن این وضعیت رو داشته باشن که حالا از در واقع حضور نسبی مردم برخوردارن.
درسته.
به هر حال این فقر اجرا و شرایط در واقع پشتیبانی کاملا احساس میشه و میشه گفتش که مکانیزمی برای پشتیبانی از خانه تئاتر وجود نداره، الا مثلا حالا یه بودجه حداقلی که به خانه تئاتر داده میشه.
بله.
این خب امسال هم که داده نشده و هر چی ما تلاش میکنیم.
چرا داده نشده؟ پیگیریاتون به کجا رسیده؟
هم جناب آقای وزیر نظر مساعد دارن، هم معاونت محترم هنری جناب آقای دکتر سالاری پیگیر هستن.
پس گیر کار کجاست؟ نمیدونم
چرا در معاونت اداری مالی در واقع تصمیم اجرایش گرفته نشده و هر چی هم پرسش میکنیم پاسخی در واقع از اونجا به ما داده.
میگن پول نداریم؟
نمیدونم، پاسخ نمیدن، میگن که داریم اقدام میکنیم ولی خب الان ماه ده این ماه بر.
از ده ماهی تموم شد دیگه، سال آینده میخوان یه جا بدن بهتون یه هایی خوشحالتون کنن احتمالا.
آره حالا دیگه در واقع نگاه مثبت شما در گرم میریدون
انشالله.
آره یه جاهاش یه جاهای خوبی باشه.
انشالله.
این تازه بودجه در واقع اداره خانه تئاتر، بودجه تئاتر نیست.
درسته.
این بودجه خود تئاتر که در معاونت هنری در واقع تخصیص پیدا میکنه.
بله.
خب من در جریان قرار گرفتم واقعا جناب آقای سالاری و جناب آقای نگاری هم با محدودیت مواجه هستن. موافقه بفرمایید فقط ما نزدیک 4000 میلیون تئاتر در تهران داریم.
بله.
و شاید نزدیک 20000 مثلا در شهرستان ها.
اینا تازه اونایی که ثبت شده است و مشخصه. وگرنه اگر شما برید به این
تقسیم،
بله از
تقسیم ساده مثلا بکنید که اینا هر نفرشون مثلا حالا به خط فقر و اینام کاری نداریم، مثلا ما 10 تومن هم بخوام در واقع درآمد داشته باشن.
بله.
واقعا مثلا بودجه که تخصیص بده کرده کفایت نمیکنه. من حالا یه جلساتی با جناب آقای دکتر غلامپور توی مرکز پژوهش مجلس داشتم و نکات خدمتشون عرض کردم، ایشون خیلی استقبال کردن که ما یه طرحی از جانب مرکز پژوهش و خدمات کنشی فرهنگی مجلس تقدیم میکنیم و بودجه ریزی حوزه تئاتر رو در واقع در بخش‌های مختلف که قبلا هم در واقع یه همچین حمایتی از حوزه شهرداری میشد یا از بخش‌های دیگه میشد، جناب آقای فتاح یه دوره به خانه کمک کردن برای بیماری کووید 19.
بله.
تقریبا میشه گفت اینا چون مکانیزم نداره و در بودجه ریزی تعریف نداره ممکنه به سلیقه مدیران یه وقتی داده بشه یه وقتی داده نشه، یه وقتی کمتر بشه یه وقتی بیشتر بشه.
درسته.
در واقع اون مدیریتی که اشاره فرمودید به شکل خودش باقی میمونه.
بله.
اگه تبدیل نشه به یک مکانیزم بودجه‌ای در واقع میشه گفتش که ما هیچ وقت نمیتونیم یه سامان دهی بکنیم و جنابانی مستحضری پیداست که تئاتری هستید و آشنا به موضوع تئاتر در واقع شاید نجات بخش این حوزه پیام رسانی این روزهای دنیا باشه که فضای مجازی ارتباط انسان ها رو قطع کرده.
بله.
در حالی که این تنها هنری هنر نمایش هنر امروزه گیری نیست، هنر در واقع تمدن دیرینه.
بله. بله.
کشور ماست و آیین ها به بسیاری از مجالون و مفاهیم معنایی در تمدن ما مدیون هنر نمایش هستن.
درسته.
و لذا فکر میکنم که لازمه به این هنر توجه در واقع خیلی گسترده تری بشه و
انشالله
که معاونت هنری پشتیبانی بیشتری بشه.
انشالله. انشالله مجلسی ها هم یه فکری بکنن. اصلا ما یه بحث بودجه نمایش مسئله مهمیه که توی بودجه فرنگی خود با دقت نظر بیشتری مورد توجه قرار بگیره، مخصوصا الان که بحث بودجه سال آینده هم هست. از همین الان سنگ برای بچهای نمایش رو به سینه بزنن دوستانمون در مجلس و شما هم همچنین محکم پای قضیه وایسید که نمایشی ها یه خورده وضعیتشون از اینجوری که هست بهتر بشه ان شاء الله.
البته من یه نکته‌ای باید وقت داشته باشم عرض کنم.
کوتاه بفرمایید.
عرض کنم که جناب آقای دکتر نویسه و جناب آقای دکتر نوری و آقای تجریشی و جناب آقای دستگار در فضای مجازی
بله
یه اظهار لطفی کردن در این دوره‌ای که بنده در خدمت دوستان بودم. یه تو در پلتفرم تلویزیون یه VOD به نام صحنه رو در واقع در حال بالا آوردن هستن که
بله
زیادی از این بهره برداری خواهیم کرد.
یه نمایش نت هم بود آقای نعیمی که پارسال پیارسال من یادمه که داشتن کار میکردن که نمایش ها رو عرضه بکنن فروش بره.
حالا این دوستان فرمودن که مختص تئاتر میذارن.
درسته.
و من امیدوارم که در بودجه ریزی هم که آقای دکتر مابیسه قول دادن و دوستان دیگه
بله
در واقع پشتیبانی مالی هم از این حوزه بشه که یه بخشی از اشتغال در واقع هنرمندان در عرصه تولید تئاتر و برنامه های در مورد تئاتر در واقع اونجا ساماندهی بشه که ما همه اینها رو در واقع متکی نکنیم به اجرای صحنه که بالاخره صحنه فعلا محدودیت کمی داره و حتی اگه تمام صندلی های تئاتر هم پر بشه باز مشکل تئاتر در واقع به طور کامل حل نخواهد.
ممنونم از شما جناب آقای نعیمی زاکر مدیر عامل محترم خانه تئاتر با ما همراه بودید. برای شما آرزو موفقیت.
سلامت باشید.